بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ونبيه الكريم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تفسیر آیات سوره آل عمران رو تقریب می کنیم. آیه 93 آغاز درس امشب هست. باز مواجهه هست میان پیامبر اسلام و یهود در دو موضوع دیگری که در این آیه مطرح می شود. یکی اعتراض یهود است به این که چرا آن چیزهایی که در دین یهود حرام بوده تو حلال کرده ای و چرا قبله را عوض کرده ای، که به هر دوی این اعتراضات قرآن پاسخ می دهد. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. من فقط درخواستی که دارم و پیوسته داشتم این هست که قبل از اینکه ما وارد جریان این گونه مواجهه ها بشویم، آیات را با وضع فعلی خودمون تطبیق بدیم و ببینیم اینطور مسائلی که آن موقع مطرح می شده و این گونه اعتراضات در میان ما هست یا نه. یعنی الان ما به گونه ای سخن می گوییم و عمل می کنیم که در واقع مواجهه با شخص پیامبر و آیات کتاب باشد یا نه. اگر کمی تأمل کنیم فکر کنم این گونه مواجهه ها الان در میان ما با شخص شخیص پیامبر اسلام در جریان است به طور پیوسته و دائمی. کل طعام همه چیز، هر خوراکی پاسخ میده، قرآن داره پاسخ میده، هر خوراکی بر بنی اسرائیل حلال بوده است. بنابراین در اینجا یک اتفاقی افتاده و اون اتفاق یک تحریفه و حتی اون تحریف شفاهی است، یعنی در متن تورات نیست، به دلیل اینکه در پایان آیه میگوید که فأتوا بالتوراة فاتلوها، تورات رو بیارید بخونید. یعنی ما هم خطابی، ما این عملایی که ما داریم میکنیم تحت عنوان اسلام، قرآن رو بیارید بخونید ببینید توش هست. حلال و حرام هایی که درست کردیم تحت عنوان دین، الان خطاب خدا به ما این است که بابا قرآن رو بیارید بخونید ببینید اینا توش هست یا نیست که دارید میکنید، دارید میگید، دارید حلال میکنید، دارید حرام میکنید. پس یک تحریف شفاهی اتفاق افتاده خارج متن، خارج نص، به دلیل اینکه میگوید اگر شما جرأت دارید و نمیترسید که تورات شما رو نفی بکند و اعتقاد شما رو مردود بشمارد، بیارید بخونید، متن رو بیارید. پس ببینید همیشه اساس اعتقادات دینی مبتنی است بر متن، بر متنی که صادر از انبیاست و انبیا میگوین صادر از خداست. خب چه چیزی حرام بود؟ الا ما حرم اسرائیلو الا نفسه، جز آنچه که اسرائیل بر خود حرام کرده بود. برخی از مفسران اسرائیل رو شخص یعقوب تلقی کردند و خب داستانهایی که هست که چرا اسم او شد اسرائیل، یعنی کسی که با خدا کشتی میگیرد، مبارزه میکنه. ایل به عبری همون اللهه دیگه، خیلی شبیه و نزدیک به هم هست. ایزرا یا اسرا یعنی مبارز، مبارزه با خدا. و در تورات های امروز هست که یعقوب بر همین ارض فلسطین قدم میزد، با خدا مواجه شد و در واقع خدا را به مبارزه طلبید و یک لگد محکمی از خدا خورد و رانش شکست و بعد چنگ زد، یقه خدا رو گرفت، گفت رهاد نمی کنم تا پای من خوب کنی. از این چیزها هست دیگه. نه بهتر، اصلا تحت عنوان دین این قصه ها باشه خیلی بهتره تا یه متن هدایت کننده. ما خیلی خوشمون میاد، یعنی الان اگه تورات رو بهمون بدن بخونیم خیلی برامون قشنگتر و زیباتر، چون این چیزها توش هست. در هر حال بخشی گفتن که خود یعقوب است که یه چیزهایی رو از سر ریاضت بر خودش حرام کرده بود. و گروهی از مفسران که ما نظر این عده دوم رو قبول داریم بر این است که اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، یعنی با گذر زمان و فاصله گرفتن از یعقوب یک اعتقاداتی در میان بنی اسرائیل پدید آمد و یه چیزهایی که حلال بود اونها بر خودشون حرام کرده. نه اینکه یعقوب حلال خدا را حرام کرده باشد، بلکه تفکرات عامیانه بنی اسرائیل در گذر زمان با فاصله گرفتن از یعقوب حلالهایی را از خدا حرام کردن از پیش خودشون. پس اونهایی که الان پیامبر اسلام به عنوان حلال اعلام می کند در زمان یعقوب هم حلال بوده. موضوعی که این نظر رو تأیید میکنه این هست که میگوید من قبل ان تنزل تورات، قبل از اینکه تورات نازل بشود، پس حلال ها و حرام هایی که در تورات هست مؤید این مطلب است که پیش از این یه چیزهایی حرام شده که اراده خدا نبوده است و خداوند در تورات هم مشخص کرده. قل فأتوا بالتوراة، بگو ای پیامبر که تورات را بیاورید، فتلوها و آن را بخوانیدش، ان کنتم صادقین، اگر واقعا راستگو هستید، اگر راست میگید. و ما امروز باید همین آیه رو مطرح بکنیم که اگر کسی به راستی چیزی را از دین میداند و اعلام میکند از قرآن باید براش آیه بیاره. این از دینه، قرآن میگه، بلا از دین نیست. ما خودمون حلال و حرام درست میکنیم. حلال و حرام در متنه، نه خارج متن. یعنی پیامبرم اگر چیزی رو حلال میکند باید در متن باشه، اگر حرام میکند باید در متن باشه. و به همین جهت حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه. و حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه. تغییر نمیکنه. فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون. پس بعد از این که ما این مطلب را تبیین کردیم که حلال های خدا از زمان ابراهیم که اولین پیامبری است که آثار هدایتی او در طول تاریخ بشر مانده است و نسل به نسل منتقل شده، آنچرا که او حلال کرده چون از طرف خدا گفته تا امروز حلاله و آنچرا که حرام کرده حرام. خب تا اینجا شما یک آیات دیگری هم در قرآن میبینید، مثل آیات 160 تا 162 سوره نساء و همینطور آیه فکر کنم 37 باشه از سوره انعام که یه چیزهایی رو خداوند میگه اینها بر بنی اسرائیل حرام بوده. شاید این آیات رو اگر برسیم معنا بکنیم این آیه به خوبی روشن خواهد شد. در آیات سوره نساء میگه آنچه که حرام شده بر امتهای پیشین به سبب ستم و ظلمی است که آنها بر خود روا داشتند. یه چیزهایی برشون حرام شده. پس دو گونه مفهوم از این میشه بگیریم. یکی این که خودشون به خودشون ظلم کردن و حلال ها رو حرام کردن. یکی این که به سبب ستمکاری مستحق و سزاوار عذاب الهی شدن و از خیلی از نعمت ها محروم شدن. نه این که یه چیزی که حلال حرام بشه، از نعمت محروم شدن. حالا آیات رو ببینیم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. پس هر قومی که این دو خصوصیت را پیدا بکنه، اون پاکیزه هایی را که خدا بر همه حلال کرده بر اونها حرام میکنه. ترجمه آیه ببینید. فبظلم، پس به سبب ستم کسانی که یهود بودند ما بر ایشان حرام کردیم پاکیزه هایی که برشون حلال شده بود و نیز به سبب اینکه بسیار بسیار راه خدا را مسدود می کردند. این دو عامل موجب می شود که پاکیزه ها بر این مردمی که این دو خصوصیت رو دارن حرام بشه. یعنی از نعمت ها استفاده می کنن ولی بهره ای از این استفاده نمی برن. مثل اینه که برشون حرام بوده، مثل اینه که ازش استفاده نکردن. خیلی این ضرب المثل های عامیانه شاید عامیانم نبوده، کم کم از بس استعمال پیدا کرده شکل لغاتش عوض شده. مثلا میگه وره درم زهر شد، بله؟ یعنی نعمت خدا حرام شد. چرا؟ چرا زهر میشه؟ چه حادثه پیش میاد که این نعمت تبدیل به زهر میشه؟ این یکی از مفاهیمی است که در این آیه هست. بعد دنباله آیه دقیقاً این معنا رو روشن میکنه و به اخذهم الربا و به جهت این که ربا میگرفتن طیبات رزق بر اونها حرام شد. رزق رو دارن، طیبات، طیباتی که برشون حلال شده حرام میشود. مشخصه سوم، ربا گرفتن و خوردن در جامعه موجب تحریم نعمت ها میشه. وقد نهو عن، در حالی که از آن نهی شده بودن. مگه ما نهی نشدیم؟ حتما چون شیعه هستیم و مؤمن به قرآن هستیم و سر ربا خوردنم کلاه شرعی میذاریم و حیله هاشو بلدیم که خدا بلد نبود. خدا بلد نبود که یک سیر نبات مساویست با 2,000,000 تومان. اون نمیدونست، یادمون نداد، ما رفتیم یاد گرفتیم. حالا انشاءالله آیهشو مینویسیم برای خدا ارسال میکنیم که خداوند شما نمیدونستی که یه سیر نبات مساویست با 2,000,000. بیا ببین. فقط نهوان، در حالی که از آن نهی شده بودند. و اکلهم اموال الناس بالباطل، و این که مال مردم را به باطل بخورن. بله، یه وقت هست که تداول مال بین دست‌های مردم بر اساس حق، یعنی داد و ستد میکنن، تجارت میکنن، این مال پیش اون میره، اون پیش اون میره، این به حقه. اما به باطل خوردن. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما، و برای کافران آنها، یعنی کسانی که این اوامر و فرامین ما را که خداوند هستیم زیر پا گذاشتند و راه خدا را به بسیاری بستند برای اینها ما عذاب دردناک فراهم کردیم. اما در مقابل چه کسانی هستند که این طیبات برشون حرام نمیشه؟ به قول ما ور دلشون زهر نمیشه. لکن الراسخون فی العلم منهم، اون کسانی که در این علم، یعنی در علم خداشناسی، در این که به یقین رسیده باشن نسبت به معاد و ادامه حیات انسان بعد از این دنیا به یقین رسیده باشن، این علم رو ازش صحبت میکنه خدا. اینایی که رسوخ پیدا کردن در این علم و المؤمنون و اینهایی که ایمان به این پیامبر آوردن، اونا از اونا بودن، منهم، اینا از اینها، از این دسته. یؤمنون بما انزل الیک، هر دو گروه به آنچه که بر تو نازل شده ایمان می آورند. و ما انزل من قبلک، قبل از تو همین بوده، به اونم ایمان میارن. پس ببینید دقیقاً در این آیه هم که مبین اون آیه هست، خداوند داره پاسخ میده به یهود، به اعتراضاتشون که تو اگر میگویی که مصدق هستی لما بین ایدینا، اون چیزی که ما داریم تو تأیید میکنی، این چیزا تو دین ما حرامه، تو چرا داری حلال میکنی؟ قبله ما بیت المقدسه، تو چرا داری عوض میکنی؟ پس اینجا هم همینه، داره جواب میده که اینا باید ایمان بیارن، چون این با اون تفاوتی نداره. و المقیمین از صلات، اینا دیگه نماز اقامه میکنن. و المؤتون از زکات، زکات میدن. و المؤمنون بالله و الیوم الاخر، یعنی راسخون در علم، صفتاشون این هاست که به خدا و روز آخر، روز جزا، روزی که نتیجه اعمال مشخص می شود ایمان دارن. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. به پایان دو تا آیه نگاه بکنید. اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. اینجا اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. این سه آیه در سوره نساء 160 تا 162. اما در سوره انعام یک حرمت اشیاء و چیز خوراکی های مثلا مادی هم هست که اونها در اسلام هم تأیید شده بخشیش. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، هر حیوان ناخوندار و چنگداری رو گوشتش رو حرام کرده بودیم، در اسلام هم حرام. و من البقره و القنمه حرمنا علیهم شحومها، از گاو و گوسفند چربیهاش رو بر اونها حرام کرده بودیم. الا ما حملت ظهورهما، جز اون به اسلام مثل کوهان شطور، اون رو حلال کردیم. اول حوایا یا داخل شکمشون رو، او مختلط به عظمن یا اون چیزی که دور استخوان گرفته شده. ذالک جزیناهم به بغیهم، این پاداش و سزای تجاوزگری آنها بود، یعنی جریمه بود که برای آنها صادر کردیم. و انا لصادقون، ما داریم راست میگیم، راست میگیم که اون حرمت اگر در اونجا بود نسبت به اینها به جهت تنبیه آنها بوده نسبت به اینها، ولی زیزفت در اسلام هم حرام. آیه بعد انعام 146 که تلاوت کردم، فمن افترا علی الله الکذب، پس اگر کسی به خدا دروغ ببندد بعد از این که این آیات داره نازل میشه و بگوید اینها آیات الهی نیست، چون اون حرام هایی رو که ما داشتیم داره حلال میکنه، این دروغه. فاولائک هم الظالمون، اینها ستمگرند، ستم میکنند. پس ببینید تعریف ستم اصلا در قرآن چیست؟ یعنی نفس انکار آیات الهی که نمادش در عمل نکردن به آیات هست، این میشه ستمکار، میشه ستم، ظلم. قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ای پیامبر بگو خدا راست میگوید. اینا رو فکر کنم با یه فریادهای خیلی بلندتری باید یکی سر خود ما داد بزنه که خدا راست میگوید، در این کتاب راست گفته. ما هنوز در اون ابتداییاتش موندیم تا برسیم به این که صدق الله. پس تبعیت کنید از اندیشه ابراهیم، ملت ابراهیم. این همون اندیشه است. اندیشه چی؟ اندیشه توحیدی است. برای اینکه بلافاصله میگوید و ما کان من المشرکین، ابراهیم مشرک نبوده. ابراهیم خودش رو شریک خدا قرار نداده. مشرک در اینجا خیلی خیلی معنای جالب و دقیقی دارد برای امروز ما، که کسانی که حکمی را به عنوان حکم خدا وضع می کنند و ابلاغ می کنند و عمل می کنند و حکم خدا نیست، یعنی خودشون رو در ردیف خدا قرار دادند و حکم سازی می کنند، پس شریک خدا هستند. و ابراهیم مشرک نبود، یعنی اگر احکامی رو آورد از طرف خدا گفته است، خودش رو شریک خدا قرار نداد. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا اینها شرکایی دارن که دین درست میکنن براشون، دینی رو که خدا اجازه نداده، اذن نداده؟ این نوع شرک. یعنی اینجایی که میگوید ابراهیم مشرک نیست، این شرک را میگوید، یعنی در پدید آوردن و ایجاد حکم در حلال و حرام و طیب و خبیث، این شریک خدا نیست، آنچه را که خدا خواسته اعلام میکنه. این اول بیت وضع للناس، حالا اون مثل موضوع دوم. موضوع اول جواب به بنی اسرائیل بود، به یهود بود، در این که حلال و حرام ما با شما متفاوته. حالا میاد در قبله، قبله رو جواب میده چرا عوض شد. این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. اصلا اگه دعوا سر قبل است، اولین خانه ای که به عنوان نماد خانه خدا در روی زمین ساخته شده است، کعبه بوده، این خانه بوده. بکه هم همون مکه است، ولی بعضی از مفسران یه محدوده به اصطلاح کوچکتر و بزرگتر براش درست کردن، یعنی میگوین بکه نفس حرم و مسجد الحرامه و همون دایره طواف و مکه کل اون منطقه است. حالا این تفاوت رو هم قائل شدن، ولی بعضی گفتن تبدیل به میم و میم به به در زبان عربی هست. و مثالی که زدن مثل لازم و لازب، لازب یعنی چسبنده به یه چیزی، لازم هم یعنی همراه و در واقع مثل اینکه چسبیده باشه بهش. اونا هم وقت میگن که دیگه بین مکه و بکه هم تفاوتی نیست. پس اولین خانه اینه، برای کی وضع شده؟ برای مردم، لناس، یعنی برای اهل ایمان تنها نیست، خصوصیاتی که مکه دارد برای همه مردمه. یعنی اونجا حرم امنه، اگر کسی به اونجا پناه برد در امنیت. ولی آیا خود مسلمان ها حتی این امنیت رو حفظ کردن؟ نه، بارها در همین تاریخ اسلام خانه خدا مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفته. مهمترینش زمان حجاج ابن یوسف ثقفی است که از تخریب کرد، با منجنیق زد، چون یه عده‌ای از مخالفان که از ترس او فرار کرده بودند در اونجا پناه گرفته بودند، اون چون نمیتونست کشتار بکنه و با سنگسار و با منجنیق تقریبا یه کشتار قتل عام عظیمی در خانه خدا به راه انداخت. خب این خانه چیه؟ مبارکه. مبارک دو مفهوم مادی و معنوی داره، یعنی هم موجب برکت مادی است و هم موجب برکت و تبرک معنوی است. این خانه پس همیشه این خصوصیت رو داشته و باید داشته باشد. میگوین احترام امامزاده دست متولی است، خطاب به مسلمان هاست که شما این که باید این مبارک بودن رو حفظ بکنید. میگن مثلا آب فلان چشمه آب زلالی است، یعنی نمیشه گلالودش کرد، نمیشه جلوش سد کرد، نمیشه سمت و شریف. چرا؟ میشه این برکت رو از این خانه و این مبارک بودن رو گرفت، یعنی برکت نداشته باشه. وقتی که قرآن میگوید که میرن مکه برایش لیشهدو منافع لهم، شاهد منفعتهای خودشون باشن، و امروز این خانه رفت آمد در آن موجب منفعت برای مسلمان ها نیست. یکی از منفعتهایی که از اونجا باید در بیاد به جای نیویورک و واشنگتن و کاخ سفید، که آنها بگویند ما میخواهیم برای مسلمان های عقب افتاده وحشی اسیر دولت های مستبد و خودخواه دموکراسی و آزادی بیاوریم، از دل مکه آزادی و دموکراسی رشد بکنه از طریق دانشمندان و متفکران و به همه جای جهان اسلام و همه جای دنیا بره، این میشه مبارک. ما باید مبارکش بکنیم. خب این نیست الان. پس ما قول خدا رو داریم تکذیب میکنیم. پس خدا صادق نیست، میگه مبارکه پس نیست. و هدن للعالمین، ببینید تبیین میکنه، هدن للعالمین، هدایت برای جهانیان. این که میگم از دل اونجا باید بیاد بیرون و به همه جای دنیا سرایت بکنه، خود قرآن داره میگه هدن للعالمین. الان مکه مرکز هدایت جهانیان است؟ نیست که. پس ما داریم آیات الهی رو زیر پا میگذاریم، داریم نفی میکنیم، داریم تکذیب میکنیم. مگر اینکه بگوییم برکت داره، برکت داره، اون دستگاه های نمیدونم تلویزیون و یخچال و رادیو و موبایل و نمیدونم از این چیزهایی که اینجا گیرمون نمیاد، به بچه برکتی است اونجا، الله اکبر، نمیدونی چه خبره، چه ارزون، بی خود نیست خدا میگه مبارکه ها، برکت داره. اینطوری اگه بگیم خیلی خوب، اگه این برکت قرآن باشه. فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم و من دخلهو کان آمنن. یکی از عناصر عمده این خانه این است که مقام ابراهیم در اونجاست، یعنی جایگاه، ایستگاه و محل در واقع تأسیس ملت و اندیشه ابراهیمی در اینجاست. پس یهود باید محکوم بشن. چرا؟ چون اونها میگوین که ما تابع ابراهیمی، دین ما ابراهیمی است، و اصلا پدر ما فرزند ابراهیم است، اسحاق. اینو که نمیتونن نفی بکنن، میگن ما فرزندان ابراهیمی. پس ابراهیم اینجا درست کرده. شما چی میگی؟ رفتید اونجا، بیت المقدس خانه دومه و بعد از این درست شده. ما حالا داریم برمیگردانیم توحید رو به مواضع اصلی خودش، به جایگاه‌های اصلی خودش. شما که خودتون رو فرزندان اسحاق میدانید و ابراهیم پدر بزرگ شماست، پس دیگه محکومی. هر کس در اینجا وارد شود در امان است. پس این ایجاد امنیت، اونم یکی از وظایف دیگری است که خداوند داره به عهده مسلمان ها میذاره. ذاتن و طبیعتن اونجا امنیت نداره. ما که می رویم اونجا و ایمان داریم که نباید حتی یک حشره موذی را بکشیم، این اخلاق ما موجب تأمین و تأسیس امنیت میشه، نه اینکه زمین و اون ساختمان خودش ایجاد امنیت بکنه. نه، اندیشه ابراهیمی و ملت ابراهیم و مشرک نبودن و موحد بودن و خداپرست بودن و اجراء اوامر الهی که میگوید در مکه چنین و چنان باشید، تا ما تعلیم بگیریم برای اینکه هر جایی که هستیم همونطور باشیم و ذره آزارمون حتی به حشرات موذی هم نرسد، این اندیشه موجب ایجاد امنیت میشه. پس ما موظفیم. ولله علی الناس حج البیت. به همین جهت حج یه معناش قصد کردنه، نیت کردن، قصد بکنه بره. یه معناش هم خود سفره. بعضیا در لغت اختلاف کردن، گفتن حج سفره، سفره در واقع با قصد، و حج اصلا خود قصده. حالا در این لغت خیلی فرقی نیست. بنابراین میگوید برای خدا، لله، اول لله میاره، برای خدا باید این نیت و این قصد و این سفر به این خانه صورت بگیرد. نیت باید الهی باشه. من خطابم به اونهاست که با این نیت نمی روند. از عملم پیداست. نیت باید الهی باشه. ببینید جوامع اسلامی چرا اصلا در وصیت اینه که اگر کسی مستطیع بوده است و نتوانسته برود، باید حجش رو یک کسی ببره، بره براش انجام بده، و باید این آدم مکه نرفته باشد، دفعه اولش باشه، و نمی شود کسی را نائب گرفت. یعنی این که میره مکه برای خودش، بگه شما طواف اون اعمال اینم انجام بده، نمیشه. اگر مدیون بوده باید یکی از مسلمان ها بره. حالا بعد توی روایات ببینی که این مسلمان چه مشخصه هایی باید داشته باشه. باید لله باشه. خب اون کسانی که حالا از 2 تا 29 بارش من شنیدم، برای اینکه دروغ نگفته باشم 30 بارم نمیگم، که خودش به من گفت دفعه 29 دارم میرم مکه، برای این للهه. بعد هم میگوید که مثلا نفهمن من با شما ملاقات کردم ها، که دیگه نمیذارن برم مکه. بله، این برای خداست. خب این داره کوشش میکنه که این جایگاه حفظ بکنه، که این مکه رفتنش دائمی باشه. نه، برای خدا نیست. همه باید برن. این اگر برای خدا باشد میره کنار، میگه من یه بار رفتم، یه مسلمان دیگه که نرفته بیاد برم. حداقل اینجا نشون بده که برای خدا رفته. ما همه میتوانن تقریبا برن، و اونها باید نیتشون الهی باشه. همونهایی هم که حالا با پول دیگران و کمک دیگران میرن، باید نیتشون برای خدا باشه. نیت برای خدا چیه؟ لتکون کلمت الله هیل علیا، برای این که کلام خدا در رأس قرار بگیره، رشد بکنه، فرهنگ قرآنی رشد بکنه، فرهنگ الهی رشد بکنه، اخلاق خلیفت اللهی رشد بکنه. این میشه لله. و الان نیت میکنم قربتن الالله. کجا نزدیک شدی به خدا؟ بعد نشون بده، بعد این حتی در چهرش آشکار باشه که این به خدا نزدیکه.
یه چه برسه در اعمال و اخلاق و رفتار و اینها. خب حالا ما با اونایی که مکه نرفتن کاری نداریم، اونا شاید مجاز باشن. اونایی که مکه رفتن و یاد گرفتن که حتی یک حشره را نکشن و اونجا داد نزنند، اونجا باید یاد بگیرن دیگه، آیا یاد گرفتن توی خانه هاشون داد نزنند؟ زن و مردشان فرق نمی کنه. حالا زن ها فکر نکنن که آره به مردم میگن که سر ما داد میزنن، نه اونش فرق نمی کنه. اینو یاد گرفتن. خب این یکی میشه لله، همین یکیش، این لله. من لله رفتم، خدا به من اونجا یاد داد که دیگه داد نزن. چرا داد میزنه؟ پس لله نبود. حالا یکی یکی همینطور مقایسه بکنید. خب بعد خودش تعریف میکنه من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت داشته باشد که به سوی خدا و به سوی اون خانه، چون به سوی خانه اگر مرجع ضمیر را که هه هست بیت هم بگیرید، قرار شد که سفر به بیت لله باشه. پس فرق نمی کنه که الیه الالبیت باشه یا الالله باشه، اما باید استطاعت به وجود بیاید و قبل از استطاعت مالی استطاعت فکری است که این به سفری می رود که این مقصد الهی که لله بودنه درش تأمین بشه. من نرفتم ولی اونایی که میرن میان حداقل 90% از زائران از کسانی هستن که اونقدر از عمرشون گذشته که دیگه کاری نمیتونن بکنن. یه اینه حالا سفر آخر عمر، یه توان انجام کاری ندارن. اون وقت اونجا مؤتمره، کنفرانسه، باید همه اونجا تصمیم بگیرن، اجتماع کنن. اصلا و امرهم شورا بینهم اونجا باید اتفاق بیفته. حالا اینایی که رفتن، خب بعد از اعمال دولت عربستان به سرعت و با فشار همه رو اخراج بکن، کسی حق نداره اونجا بمونه. در حالی که از قبل حداقل باید یک دعوتنامه هایی صادر بشود برای یک اشخاص خاصی که بعد از اعمال حج مثلا 10 روز در مکه بمانند و اینها مشکلات جهان اسلام رو بررسی بکنن، مشکلات قرآن رو بررسی بکنن، تصمیم بگیرن، ابلاغ بکنن به دولت‌هاشون و دولت‌ها رو مجبور به اجرا بکنن. این میشه لله، این میشه مبارک، این میشه من استطاع الیه سبیلا. ولی پول که همه دارن، با پول نباید مکه را، استطاعت پولی تنها نیست. برای که شما الان میبینید خیلی از کسان هستن استطاعت مالی ندارن ولی از طرف ارگانهای دولتی بهشون حج داده میشه میرن. خب حداقل اینها به عنوان نمایندگان دولت ایران باید بشنن اونجا و افرادی که از جاهای دیگه میان کنفرانس، سمینار، بررسی مسائل مختلف. ببینید مسئله ای که الان مثلا در افغانستان تریاک بکارن و بعد تمام کشورهای اسلامی آلوده بشوند، آیا جای بهتر از مکه هست که بشینن و تصمیم بگیرن همه مسلمان ها و مجبور بکنن که اینجا کاشته نشه؟ کجا دیگه میتونن؟ این میشه لله، این میشه مبارک، این میشه من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خیلی کسی که کافر شد یعنی این کارا رو نکرد، یعنی از مبارک بودن بهره نگرفت، از استطاعت بهره نگرفت، از لله بهره نگرفت، از حج البیت بهره نگرفت، این کافره، به این موضوع کافره. باش شما فکر کنید برای خدا میکنید یعنی به خدا نفع میرسانید، نه، خدا از همه جهانیان بی نیاز است، دیگه چه برسه به اینایی که میان مکه. قل یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله و الله شهید علی ما تعملون. حالا میاد سر مهاجر این دو موضوع را، یکی قبله و یکی حلال و حرام رو بیان کرد که چرا دلیل که مکه اصلا این خصوصیات رو داره و از اول داشته. در تاریخ مورخین میگویند که حالا از زمان ابراهیم به بعد طواف دور اینجا حتی وقتی بتکده هم بوده متوقف نشده. دور بتها به عنوان اینکه ها اولای شفعان ها اندالله طواف میکردن، ولی الان در این لحظه‌ای که ما اینجا نشستیم واقعا لحظه، یعنی یک صدم ثانیه هم نیست که کسی رو به خانه خدا مشغول نماز نباشه یا طواف دور خانه متوقف بشه. یعنی ما اینجا نماز نمیخونیم، الان ظهرمون تموم میشه، ظهر یه جای دیگه شروع میشه، ظهر اون تموم میشه، ظهر بعدی شروع میشه، ظهر اون، شبش هم همینطور، مغربش هم همینطور، صبحش هم همینطور. این دائم با گردش زمین یک عده‌ای به اون سمت در حال عبادته. به این دلائل ای پیامبر به اهل کتاب بگو که پس چرا شما به این نشانه های الهی کافر می شوید و آنها رو نادیده می گیرید در حالی که خدا گواه است بر آنچه که شما می کنید. باز هم باید واقعا پند بگیریم نسبت به اعمال خودمان، ببینیم ایمان داریم به این که خدا بر ما گواه است یا نه. اگر خدا گواه باشد و این رو ایمان داشته باشیم، دیگه ضرورتی نداره که یه کاری رو آهسته، یواشکی، پشت پرده، در خفا اینو انجام بدیم. به هر حال خدا میدانه. پس اگر روش ما اونه، یعنی خدا گواه نیست. دوباره قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمنه تبغونها عوجا. بگو ای اهل کتاب چرا راهبندان ایجاد میکنید بر سر راه کسانی که ایمان آورده اند؟ چرا؟ و نیت شما میدونید چیه؟ تبغونها عوجا، میخواید راه رو کج کنید، نمیخواید مردم راه راست برن، نمیخواید اهل ایمان راه راست برن. تبغونها عوجا. یک ما اینطوری نباشیم، ما یک نخواهیم راه خدا رو کج کنیم، چه نیتی نداشته باشیم با عملمون، با حرفمون، با عملمون، با رفتارهامون، با داد و ستدهامون راه رو کج کنیم. و انتم شهدا، شما جز گواهانید، شما میبینید، میدانید. و من لاغ به غافلن اما تعملون، و خدا از اون چه شما میکنید غافل نیست، غافل نیست. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. حالا میاد سر کسانی که ایمان آوردند، شما، این خطاب به اونا بود، شما چطور باید ایمانتون رو حفظ بکنید؟ شما ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان شما در صورت عدم اطاعت از این گروه ها ایست که بالا ذکر کردیم، تابع اینها نشید. ما هستیم امروزا، باید یه مقداری روش ها، نگرش ها، بینش ها، اعمالمون رو عوض بکنیم. ما هستیم. همین پریشب من که جای بس جلسه دوستانه بود این موضوع رو مطرح کردم، سوال کردم که ما به عنوان مسلمان، نه یک کمی محدودتر مسلمان شیعه، بعد بیاریم امیرالمومنین رو بگیم این در رأس حکومت ماست، چون هنوزم میگیم خلافت امیرالمومنین داره ادامه پیدا میکنه، حالا امیرالمومنین الان اینجاست، آیا در رأس حکومتی که امیرالمومنین هست اول راضی هست که یک شیعه یک تولید ناجور به بازار عرضه بکنه، یک. دو اینکه آیا راضی هست که شیعه چیزی رو تولید کرده باشه و من برم از کافر بخرم، از غیر مسلمان بخرم. حالا نگاه بکنید به بازارهای ما، حتی یه مبل سازی که تو این شهر یه صنعتی بود، چهار تا چوب گره هم می‌کردن، بدم نبود، حالا دیگه لهله می‌زنیم تمام مفروشه. آقا چینیشو نداری؟ برید از این مفروشه بپرس. اون وقت وزیر کشور فرانسه باید به دولت چین اخطار بده که اگر ورود منسوجات رو به فرانسه محدود نکنید ما جلوش رو خودمون می‌گیریم، چون 7000 کارگر فرانسوی در معرض بیکاری است. ما مسلمانیم. اینا هم اطاعت ها. اطاعت در این نیست که اون بگه مثلا این بت خداست. من میگم نه خیر، خدا این نیست. خدا یه چیز دیگه است. خدا بزرگتر است از این مثلا. حال چقدر بزرگتره من نمیدونم. این تعریفمون باشه. نه، همینا اطاعته. یعنی آنچه که مبانی و اساسیات اندیشه مسلمانها را سست بکنه که منتهی می شود به سستی در اقتصادشون و منتهی می شود به فقر و ناداریشون و پولهاشون رو و منابعشون رو دیگران می برند و اینها اصلا پرسن چرا وضع اقتصاد اینطوره؟ برای که ما همدیگر تقویت نمی کنیم. خب میشه اطاعت. بعد قرآن صراحت داره میگه که شما کسانی که ایمان آوردی ان تطیعوا، اگر اطاعت کنید، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، دسته ای از آنهایی که کتاب بهشون داده شده. حالا شما ببینید میشه اینا رو دسته دسته کرد، ما از کدوم دسته تبعیت میکنیم. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کم کم اینها شما رو بعد از اینکه ایمان آوردید میبرندتون به جایگاه کفر. و لازم نیست تو اعلام بکنی من کافرم، نه، فکر میکنی مؤمنی، ولی نتیجه عمل کرده تو یک بحران ناشی از کفر رو به وجود میاره. همون آتشه، همون عذابه، همون عذاب علیمه. خب ادامه پیدا میکنه، میره تا بعد از مرگ هم با خودت هست دیگه، همراهت هست. خب خیلی ممنون و متشکرم از همتی که می کنید، لطفی که می فرمایی در حق قرآن. البته من هم به عنوان حدیث پیامبر اکرم که فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از همه شما باید تشکر بکنم. همت می کنید واقعا و در این وانفسای بیدینی در واقع، یا گریز از دین یا زیر سوال بردن دین، حضور شما و همت والای شما مخصوصا در موقع عمل به آیات ان شاء الله موجب بشود که ما به یک جامعه خیلی بهتر از این که الان هستیم برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah'a emanet olun.